بسم الله الرحمن الرحیم. در آسمان یاد تو دلها کبوترند، بی وقفه هر تپش به هوای تو می پرند. ای جاری ندیدنی، ای عطر سبز باغ، گلها هم از تو خاطرهایی معطرند. ای بارش همیشگی، ای ابر بی زوال، از التفات توست اگر ابرها ترند. صبحی که سر برآوری از مشرق ظهور، این ابرهای خشک به دست تو پرپرند. شب را به یک اشاره خود تار و مار کن، ای آن که چشمهای تو خورشید گسترند.
خوشان آشنت کشی دنیا تو باشد. بیا
دوستداران معارف اسلامی، سلام. سلامی از سر اخلاص به شما سجاد نشینان محضر دوست. برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز را در یکی دیگر از روزهای سبز خدا آغاز کردیم. خوشحال می شویم تا پایان برنامه همراه ما باشید.
خلیلم خدا اگر در دل تمنای تو باشد.
دوستان، گوهر خلوص به عبادتها ارزش و اعتبار می بخشد و عبادتی که خالص برای خدا نباشد و آمیخته با ریا، نفاق، شهرت طلبی و عوام فریبی باشد، فاقد ارزش است و نزد خداوند هم پذیرفته نیست. امام رضا علیه السلام می‌فرماید: هر کس با طرح عبادت خیش در جامعه خود را مشهور کند، نسبت به دینداری او بدبین باشید، چون این کسانی از دین دامی برای فریب مردم می‌سازند. عبادت بی اخلاص همچون جسم بی جان است و به تعبیر قرآن مردم فرمان نیافتند مگر آن که با دینی خالص خدا را بپرستند. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. با این امید که عبادات ما نیز از گوهر اخلاص برخوردار باشد، از شما دعوت می‌کنیم بحث امروز استاد مهندسی را در باب اسرار نماز بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در آخر سوره حمد خدای متعال مردم رو به سه دسته تقسیم فرمود: گروهی منعم علیهم و گروهی مغضوب علیهم و گروهی ضالین. این تقسیم نه بر این مبناست که مردم منحصر در این سه عنوان هستند، بلکه عناوین دیگری هم ممکن هست در بین باشه. و یا نه این که مغضوبون علیهم ظالین نباشند و یا ظالین مغضوبون علیهم نباشند، بلکه ظالین هم مغضوبون علیهم هستند، مغضوبون علیهم هم ظالین هستند، به لحاظ این که هرچی که غیر حق شد زلال هست و به تعبیر سوره یونس آیه 32 فمازا بعد الحق الا الزلال، غیر از زلال بعد از حق هیچ چیزی نخواهد بود، چون صراط مستقیم حق هست، هرچه صراط مستقیم نباشد به عنوان زلال هست. منتها گاهی ممکن یک وصف زائدی مطرح بشود که به لحاظ اون وصف زائد عنوان مغضوبون علیهم پیدا میکند، بنابراین مغضوبون علیهم زالین هم هستند، زالین مغضوبون علیهم هم هستند و امثال اینا. مطلب دیگر این است که اگر کسی در صراط مستقیم قرار گرفت، یک معیت دارد و همراهی و یک مغایرت دارد و بیگانگی. معیتش با انبیا هست، با صدیقین هست، شهدا هست، صالحین هست. فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. و یک مغایرتی رو دارد با این دو گروه مغضوب علیهم و ظالمین، یعنی با مغضوب علیهم نیست، با ظالمین نیست. بین ما و مغضوبان علیهم مغایرت هست، بین ما و ظالمین مغایرت و بیگانگی هست، اما بین انسان منعمون علیهم و انبیا و شهدا و صالحین و صدیقین یک معیت هست. این معیت و مغایرت در فرض سنجش مطرح می شود. اگر انسان با دیگری سنجیده نشود، نه بحث معیت هست و نه بحث مغایرت. اما اگر سنجیده بشود، یکی از این دو حال وجود پیدا می کند و خارج از یکی از این دو حال نیست. یا این انسان که با دیگری سنجیده می شود یا با او همراه هست یا با او بیگانگی دارد. ما در اینجا ناچار از این سنجش هستیم، به جهت این که ما به طرف خدای متعال در حرکت هستیم، پس حتما سنجش مطرح است که ما با چه کسانی همراهیم و با چه کسانی مغایرت داریم و بیگانگی داریم. اما این معیت با انبیا و شهدا و صالحان اینها باید ببینیم که در کجاست. یعنی انسانی که اطاعت خدا و رسول را بکند با انبیا و شهدا و صالحان و صدیقین همراه هست، این معیت و همراهی در کجاست؟ اگر کسی سالک صراط مستقیم شد، در بهشت با صدیقین و نبیین و انبیا و اینها هست یا اینکه در طی راه و پیمودن طریق همراه هست؟ اگر به این معنا که مطیع خدا و پیامبر با انبیا و شهدا و صالحان این راه رو با هم طی می‌کنند، پس بنابراین همکنون اینها همراهی دارند، همراه با انبیا و شهدا و صالحان خواهد بود که فحسن اولئک رفیقا. یعنی الان هم سفرند، الان همراهند، الان در قافله و در کاروانی هستند که اینها با یک دیگر و با هم دیگر حرکت میکنند. پس مراد این نیست که در بهشت همراهی هست، بلکه در راه سیر و سلوک اینها با هم همراهی میکنند. سالکان به دنبال انبیا حرکت میکنند و اینها اسفن الگو هستند، ولی از اینها نیستند، با اینها هستند. به تعبیر قرآن مع الذین انعم الله علیهم، و تعبیر آخر آیه این است که فحسن اولئک رفیقا. مسئله همراهی و رفاقت مطرح است، مسئله معیت مطرح است. مع الذین، نفرمود من الذین. اما ممکن هست که با تهذیب نفس، با ارتقاء معارف و بالا بردن سطح معارف، انسان ولی الله بشود، از اینها بشود، گرچه پیامبر نمی شود، گرچه امام نمی شود، اما از اولیا می شود، از سنخ اینها می شود، ولو در اون مقام و رتبه اونها نباشد. در این راه باید سرعت و سبقت گرفت، سرعت نسبت به خود انسان، سبقت نسبت به دیگران که بعد از حالت سرعت پیدا می شود. باید در این مسیر و در این که از سنخ انبیا و اولیا بشویم باید با سرعت حرکت کنیم. این دستوری که خدای متعال می دهد. خدای متعال برای اینکه مردم رو تشویق کنه، تحریک کنه، برای اینکه حرکت کنن، حرکت کنن به سوی ولی الله شدن، به سوی کمال در تکامل قرار گرفتن، در ابتدا فرمان میدهد که برخیزید. همینطوری که در یک حرکت مادی اگر مسابقه فرض کنید دوی بخواد انجام بگیره، فرمان داده میشد که برخیزید، بیستید بعد فرمان داده میشد که حرکت کنید، بعد از این حرکت گفته میشد سرعت بگیرید، سرعت که بگیرید مسابقه بگذارید تا بالاخره در خط پایانی یک نفر به عنوان نفر اول برنده بشود. خدای متعال هم در ابتدا امر میکند که قومو لله قانتین، در آیه 238 بقره فرمود که قومو لله، برای خدا پاشید. در 46 سبا فرمود قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله. بنابراین در وهله اول سخن از این است که قوم پاشید، اون هم نه این که فقط یک بار و دوبار به ایستید و پاشید. در آیه 135 نساء فرمود کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. در 8 مائده فرمود کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، نه تنها قائم باشید بلکه قوام باشید، نه فقط این که بیستید بلکه زیاد بیستید برای خدا، قیام کنید، زیاد قیام کنید برای خدا. و نه تنها این که خودتون قیام کنید بلکه مظهر قیومیت حق هم باشید، یعنی علاوه بر این که خودتون قائمید و قوام، دیگران رو هم به قیام وادار کنید. همون گونه که در سوره والعصر فرمود که اهل ایمان نه تنها خودشون عمل صالح رو انجام میدن و کار خیر رو انجام میدن، بلکه دیگران رو هم تشویق میکنن بر این کار. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. در جنبه عقل نظری تواصوا بالحق و در جنبه عقل عملی تواصوا بالصبر. در هر دو جنبه دیگران رو هم به تکامل و به دستیابی به کمال تشویق میکنن و تحریک میکنن. بعد از این که مسئله قیومیت مطرح شد که نه تنها خودتون زیاد بیستید و قیام کنید، دیگران رو هم به قیام وادار کنید، امر به جهتگیری میدهد. میفرماد حالا که میخواد حرکت کنید باید به یک سمت و سوی حرکت کنید، این سمت و سو باید به طرف پروردگار باشد. در 54 زمر فرمود انیبو الی ربکم، انیبو الی ربکم. در 31 نور فرمود توبو الی الله جمیعا، به طرف خدای متعال همتون توبه کنید و بازگشت داشته باشید. بعد از این توبه مسئله انابه مطرح است، چون توبه بازگشت است از مراحل طبیعی به روحانیت نفس و فطرت، و بعد از این توبه مرحله انابه است که انابه بازگشت است از مرحله فطرت به خدای متعال. بعد از این که این جهت‌گیری رو مشخص فرمود که بیستید، زیادم بیستید، دیگران رو هم به قیام وادار کنید، به جهت و به سمت پروردگار این حرکت رو جهت‌گیری کنید، اونگاه دستور داد به سرعت گرفتن. در آیه 133 آل عمران فرمود سارو الی مغفرت من ربکم، سرعت بگیرید. وقتی سرعت گرفتید فرمان داد که مسابقه بگذارید. در آیه 148 بقره و 48 مائده فرمود فسبقوا الخيرات، در امور خیر با هم دیگه مسابقه بگذارید. و صحبت از مسئله سبقت گرفتن رو در آیه 10 سوره واقعه هم عنوان فرمود که سابقون از سابقون. وقتی سبقت گرفت میشد امام، یک نفر میشد جلودار، یک نفر میشد پیشگام، اونگاه این دعا رو در زبان ما گذاشت و به ما یاد داد که ما از خدا بخواهیم که وجعلنا للمتقین اماما، که در این مسابقه و در این سیر ما را امام قرار بده. بنابراین خدای متعال امر می کند که برای این که به کمال برسید، برای این که در تکامل برسید به اون مرحله‌ای که از سنخ انبیا و از سنخ صلحا و صدیقین بشوید، باید این مسائل دنبال بکنید، سرعت بگیرید، سبقت بگیرید، به کمال برسید، امام بشوید، پیشگام بشوید، پیشتاز بشوید، مستاق و سابقون از سابقون اولئک المقربون بشوید. این راه رو خدا متعال به سوی همه باز کرد. اون انسانهایی که سرعت میگیرن، اون انسانهایی که سبقت میگیرن، اون انسانهایی که جلو میروند، پیشتاز میشوند و پیشگام، اینها از مرحله معلذین انعم الله علیهم، یعنی از مرحله مصاحبت و همراهی جلوتر می روند، می روند تا اونجایی که می شود من الذین انعم الله علیهم، از اون کسانی که خدای متعال به اونها نعمت کرده. و این راه باز هست. چطور جناب سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه از اهل بیت شد که سلمان منا اهل بیت؟ درباره ابوذر فرمود ابوذر منا اهل بیت. در مورد فضه خادمه از اهل بیت شد و آیات سوره هل اتا درباره اونها نازل شد. آیات سوره هل اتا فقط اختصاص به امیرالمومنین امام حسن، امام حسین، فاطمه زهرا سلام الله علیه اجمعین نداشت. فضه خاتمه هم جزء این بزرگواران بود. آیات این سوره نازل به جناب فضه هم هست. بنابراین راه باز هست، اما همت میخواد. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدن. همت میخواد که انسان این مقامات و این کمالات رو برای خودش احراز بکنه. بنابراین پس مرحله معیت و مرحله مصاحبت و همراهی قبل از رسیدن به مسئله بهشت است. اما در مسئله در جریان بهشت چه بسا انسانهایی از این مرحله معیت برسند به مرحله دخول در اون ذوات مقدسه، به این معنا که اگر عرض کردیم امام نمی شود، پیغمبر نمی شود، اما از اولیاء الهی می شود. و این رو خدای متعال در قرآن فرمود اونهایی که ایمان به خدا بیاورن، الذین آمنوا بالله و رسوله، اینهایی که ایمان به خدا و پیغمبر بیارن، اینهایی که عمل شایسته‌ای داشته باشن، اونهایی که هم صدیقون و شهدا عند ربهم لهم اجرهم و نورهم، اینها عند ربهم یعنی در قیامت و به قرینه این که فرمود لهم اجرهم، اجر اینها که بحث در قیامت مطرح است، پاداش در آخرت مطرح است، به این دو دلیل، یکی عند ربهم، یکی لهم اجرهم، اینها در قیامت میشوند از صدیقین، میشوند از شهدا، هم صدیقون و شهدا عند ربهم. واسه کردیم این راه به روی همگان باز است، همه میتوانند این راه رو دنبال بکنند. مطلب دیگر این است که انسان از چه راهی میتواند این معیت را که مع الذین را تبدیل بکند، مرحله مصاحبت را، مرحله همراهی را تبدیل بکند به مرحله دخول، یعنی از مع الذین با این منعمون علیهم بشود من الذین، از منعمون علیهم. این تعبیر در یک مثال من خدمت شما عزیزان عرض بکنم. ببینید اگر گروهی اهل علم، اهل یک تخصص در یک جا جمع باشند، فردی که هیچ آگاهی در این علم و فن و تخصص ندارد با اینها باشد، به عنوان یک خادم، به عنوان یک همراه، به این انسان میگن همراه با این علماست، همراه با این اهل تخصص و دانش است، نمیگن از سنخ اینها. اما اگر مقداری آگاهی و اطلاعاتی در این زمینه این تخصص دارد، ولو این که در حد این متخصصین نیست، ولو این که در حد این اهل علم و اهل دانش نیست، اما چون تو این مایه ها بالاخره آگاهی هایی دارد و اطلاعاتی دارد، میگن این هم از این هاست، از دانشجویان است، از علما هست، از دانشمندان است، چون بالاخره مقداری علم دارد، مقداری دانش دارد، ولو در سطح اونها نباشد. حالا از چه راهی می شود این معیت و همراهی را تبدیل کرد به این که بشود از اونها؟ آیا علم مؤثر است در این رابطه یا عمل بیشتر؟ البته بعد از این که این مسئله مسلم هست که هر دو لازم است، نه بدون علم می شود به مقام رسید، نه بدون عمل، نه با علم تنها و نه با عمل تنها، هر دو لازم است. اما بحث در این است که کدام یک ارجحیت دارد و کدام یک مهمتر هست. در مقایسه این دو با هم به این نتیجه می رسیم که عمل بدنه کار است که در این بدنه اولیا و دیگران همه یکسانند. نماز بدنه کار است که همه می خونند. نماز اولیا الهی با نماز ماها صورت ظاهر تفاوتی ندارد. اما اونچه که ملاک ارزش هست، نماز عبادت اولیا الهی را از ارزش بیشتری برخوردار می کند، معرفت و علم است. به لحاظ این که همین نماز رو بعضی از روی ترس میخونن، بعضی از روی طمع میخونن، اما بعضی از روی عشق و محبت میخونن، و بعضی فراتر از این مسائل انگیزه عبادت اونها هست. بنابراین اگر کسی بخواد از مرحله مع الذین همراهی با الذین انعمت علیهم، همراهی با منعمون علیهم، خودش رو برسوند به مرحله من الذین انعم الله علیهم، از کسانی که خدا بهشون نعمت داده و بشود از سنخ از جنس اونها، چاره نیست جز این که علم و معرفت رو نسبت به خدای متعال و نسبت به حقیقت عالم و آدم افزایش بده. هرچی که خداشناسی بیشتر، هرچی که معرفت نسبت به حقایق توحیدی بالاتر باشد، ارزش این عمل هم بیشتر خواهد بود. پس ملاک در ارزش و ملاک در بالا رفتن برمیگرد به مسئله معرفت. در سوره مجادله آیه 11 به این بحث اشاره شد، به این مسئله اشاره شد که فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یرفع الله الذین آمنوا منکم، اونهایی که ایمان آوردن از شما خدای متعال اونها رو بالا میبره. بعد فرمود اون کسانی که بهشون علم داده شد درجات دارن. معلوم میشود که الذین آمنوا، اونهایی که ایمان آوردن، اینها رو که خدا رفعت میدهد بالا میبرد، اینها یک درجه دارن، اما به اونهایی که علم داده است اینها درجات. مؤمن غیر عالم درجه دارد، اما مؤمن عالم درجات دارد. پس بنابراین یک مؤمن غیر عالم که علم ندارد، معرفت بالا و بلندی ندارد، ممکن است یک عمری بگه اهدنا الصراط المستقیم، اما این دعا هم در حقش مستجاب بشود، ولی در مرحله مع الذین انعم الله علیهم باشد. یعنی خیلی که معراج و عروج پیدا بکند همراه با منعمون علیهم باشد. اما یک مؤمن عالم، یک مؤمن با معرفت، این بگه اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، و بشود من الذین انعم الله علیهم، بشود از اون کسانی که مورد نعمت و انعام الهی قرار گرفتن. و این هم باز دارای مراتب است. یعنی هر چه که معرفت بیشتر، هر چه که شناخت نسبت به مبدا و معاد عالم بیشتر، هر چه که توحید قوی تر باشد و معرفت شهودی برتر بالاتر باشد، این مقام و این منصب و درجه و رتبه هم برتری خواهد داشت. بنابراین ملاک ارجحیت و ملاک برتری مسئله علم است که اون کسانی که بهشون علم داده شد، معرفت داده شد، اینها درجاتی از نظر مقام خدای متعال به اونها عنایت خواهد کرد. امید که انشاءالله از کسانی باشیم که در مدارج کمالی و معارج روحی قدم برداریم و بشویم من الذین انعم الله علیهم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا من بولائك نفتخر
وطلوع جمالك ننتظر،
يا من بولائك نفتخر
وطلوع جمالك ننتظر،
يا من ببقائك قد بقيت
أرض وسماء والبشر،
يا من ببقائك قد بقيت
أرض وسماء والبشر،
لوجودك قد تمت كلمات
الله وقد ختم النذر،
لوجودك قد تمت كلمات الله.
خب یاران، بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدید. اینک مروری می‌کنیم بر بحث استاد. استاد مهندسی در آغاز بحث خود فرمودند سوره حمد انسان‌ها را سه دسته کرده است: گروه منعمون علیهم، گروه مغضوبون علیهم و گروه زالین. استاد فرمودند این تقسیم نه بر این مبناست که مردم منحصر به این سه دستند و نه این که مغضوبون علیهم ضالین نباشند. استاد در ادامه بحث خود فرمودند اگر کسی در صراط مستقیم قرار گرفت، یک معیت دارد و یک مغایرت. معیتش با اولیا، انبیا، شهدا و صالحین است و مغایرتش با مغضوبون علیهم و ضالین. سپس استاد در پاسخ به این سوال که معیت در کجاست فرمودند مراد این است که در راه با اینها همراه هستند. البته ممکن است انسان با تهذیب نفس از اینها هم بشود، یعنی جزء صالحان و اولیا قرار گیرد. استاد در پایان بحث خود فرمودند معرفت و علم است که انسان را از مرحله معیت به دخول می رساند، یعنی از معلذین به منلذین می رساند.
فوضق ضاء الكون على ما شئت ويتبعها القدر
فوضق ضاء الكون على ما شئت ويتبعها القدر ما شئت ويتبعها القدر
والأرض لقد ملئت جورا ولقد ثقلت مما فجروا
والأرض لقد ملئت جورا ولقد ثقلت.
خب یاران سبز دل، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا روزی و گشودن سجاده نیازی دیگر، خدا نگهدار، التماس دعا.